تراک 20 صفحه 83 و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. مهاجرت به سوی خدا و رسول کنایه است از مهاجرت به سرزمین اسلام، سرزمینی که انسانها می توانند در آنجا با کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله آشنا شده و سپس به آن دو عمل کنند. و ادراک موت استعاره به کنایه است از فرارسیدن مرگ به طور طبیعی و یا ناگهانی، چون از نظر تحت اللفظی ادراک به معنای آن است که عقب مانده بدود تا خود را به آن کس که جلو رفته برساند، و معلوم است که مرگ کسی از آن کس عقب نمانده تا خود را به او برساند. پس معنای تحت اللفظی منظور نیست. پاورقی یکم. و همچنین این که از لزوم اجر و ثواب الهی بر خدای تعالی و به عهده گرفتن خدای تعالی که به آنان پاداش دهد تعبیر فرمود به این که فقط وقع اجره علی الله، تعبیری است کنایه‌ای و نکته آن رساتر بودن کنایه است از تصریح، و می‌فهماند که در نزد خدای عزوجل اجری است جمیل و ثوابی است جزیل که به طور حتم و 100% بنده مهاجر آن اجر را دریافت خواهد کرد، و خدای سبحان به الوهیت خود که هیچ چیزی برایش گران و ناتوان کننده نیست پاداش آنان را می‌دهد. آری، هیچ چیزی که او اراده کند برایش ممتنع نیست، وعده خود را خلف نمی کند، و اگر کلام خود را با جمله و کان الله غفورا رحیما ختم کرد برای این بود که وعده وفای به اجر و ثوابی که داده است را تأکید کند. خدای عزوجل در این آیات مؤمنین را، البته منظور ما از مؤمنین مدعیان ایمان هستند، از جهت اقامه در شهر ایمان و ماندن در شهر شرک به چند قسم تقسیم نموده و پاداش هر یک از این طوائف را به نحوی که سازگار با حال آنان باشد بیان نموده تا موعظتی و هشداری و سپس ترغیب به هجرتی برای آنان باشد، تا هرچه زودتر و با عزمی جزمتر دار شرک را ترک نموده به دار ایمان مهاجرت کنند و در آنجا اجتماعی تشکیل داده نیروی مجتمع اسلامی را تقویت نمایند و نیز ترغیبی باشد به اتحاد و تعاون در احسان و تقوا و الای کلمه حق و برافراشته کردن پرچم توحید و علوم دینی. پاورقی یک. و اما اینکه چرا فرارسیدن مرگ را ادراک الموت خوانده، وجه این استعاره این است که انه مرگ را انسانی فرض کرده که انسانی دیگر را تعقیب می کند و می دود تا او را بگیرد و او نیز فرار می کند تا مرگ به او نرسد. مترجم. ادامه متن. طایفه اول که سه قسم هستند. اول مجاهدین فی سبیل الله هستند که در خانه ایمان قرار دارند و با اموال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند. دوم قائدین هستند که بدون عذر موجه و صرفاً به خاطر اینکه سربازانی به قدر کفایت وجود دارد از رفتن به جهاد خودداری کردند. سوم، آنهایی هستند که با عذر موجه تخلف کردند و خداوند به همه اینها وعده خوب داده، ولی در این حال مجاهدین را از نظر درجه برتر از قائدین دانسته است. طایفه دوم آنهایی هستند که در دار شرک اقامت گزیده و هنوز مهاجرت نکردند. اینها نیز دو قسمند، یکی آنهایی که در مهاجرت نکردند به خود ستم کردند، به این معنا که می توانستند مهاجرت کنند ولی سهل‌انگاری کردند. اینها مأوایشان جهنم است که جایگاه بسیار بدی است. و دوم آنهایی هستند که به خود ستم نکردند، چون ماندنشان در دار شرک از ناتوانی و استضعافشان بوده. لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. این طایفه امید آن دارند که خدای تعالی از آنان درگذرد. طایفه سوم کسانی هستند که مستضعف نبوده از شهر و خانه خود خارج شدند و به سوی خدا و رسول او صلی الله علیه و آله مهاجرت کردند و در دار هجرت مرگشان رسیده. چنین کسانی اجرشان به عهده خدای تعالی است. و این آیات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و مردم آن زمان ندارد، بلکه در همه زمانها جریان خواهد داشت، هرچند که سبب نزولش حالتی بوده که مسلمین در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در خصوص شبه جزیره عربستان و در فاصله زمانی بین هجرت به مدینه و بین فتح مکه داشتند. آن روز شبه جزیره عربستان به دو منطقه تقسیم می شده. یکی سرزمین اسلام که عبارت بوده از مدینه و قرا اطراف آن که جماعتی از مسلمانان در آن زندگی می کردند و آزادانه مراسم دینی خود را انجام می دادند و مشرکین و یهود و نصارایی که آنجا بودند مزاحمتی برای آنان فراهم نمی کردند. حال یا اینکه کاری به کار مسلمانان نداشتند و یا اینکه با مسلمانان پیمان و معاهده ای داشتند. قسمت دوم سرزمین شرک بود که عبارت بود از مکه و اطراف آن که در تحت سیطره مشرکین متعصب در بت پرستی قرار داشت و مردم این قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در کار دینداری آنان دردسر ایجاد می‌کردند و برای برگرداندن مؤمنین از دین اسلام به سوی شرک به بدترین جنایات و شکنجه ها دست می‌زدند. و این عمومیت ملاک اختصاص به مسئله مورد بحث ندارد، بلکه ملاک هایی که در اسلام هست در همه زمان ها حاکم است و بر هر مسلمانی واجب است تا آنجا که برایش امکان دارد این ملاک ها را برپا دارد، یعنی تا آنجا که می تواند معالم دین را بیاموزد و خود را به استضعاف نزند و باز تا حدی که می تواند شعائر دین را به پا داشته به احکام آن عمل کند و سیطره کفر را بهانه برای ترک آن وظایف قرار ندهد و به فرضی که در سرزمینی زندگی می کند که سیطره کفر بدان حد باشد که نه اجازه آموزش معالم دین را به او بدهد و نه بتواند شعائر آن را به پا داشته احکامش را عملی سازد، باید از آن سرزمین کوچ کرده به جای دیگر مهاجرت نماید، حال چه این که سرزمین اول نام و عنوانش دار شرک باشد یا نباشد و چه این که سرزمین دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد و یا نباشد. برای اینکه نام و عنوان در اسلام مطرح نیست و بسیاری از اسما و عناوین که در صدر اسلام بوده امروزه دستخوش دگرگونی شده و مسماهای آن روز را از دست داده و اصل اسلام به صورت یک جنسیت و به اصطلاح امروز اسلام شناسنامه‌ای در آمده و مسلمان تنها جنبه یک عنوان و نامگذاری را به خود گرفته بدون اینکه رعایت شود این شخص مسلمان عقاید اسلامی دارد یا نه و به راستی به آن عقاید معتقد هست یا نه و آیا به احکام اسلام عمل می کند یا خیر، در حالی که قرآن کریم اثر را تنها مترتب بر حقیقت هر چیزی می داند نه بر اسم آن چیز و مردم را به عملی تکلیف می کند به اینکه آن عمل را با روح و حقیقتش انجام دهند و به صورت آن اکتفا نکنند. از آن جمله می فرماید لیسا به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. پاورقی یکم. و نیز می‌فرماید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، به دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست، هر کس عملی زشت انجام دهد کیفرش را خواهد دید و برای خود جز خدای تعالی کسی را ولی و یاور نخواهد یافت و کسی که عمل صالحی کند چه مرد و چه زن به شرطی که ایمان داشته باشد این گونه افراد داخل بهشت خواهند شد و ذره ظلم نخواهند دید. سوره نساء آیه 124. 2. حاصل مضمون آیه: محققاً کسانی که دعویدار ایمان و اسلامند و یا خود را به یهودیگری معرفی می کنند و یا ادعای نصرانیگری و یا صابئیگری دارند بیهوده دل خود را به این نامها و عناوین خوش کردند، هر کس به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و عمل صالح کند اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ است، نه ترسیست بر آنان و نه اندوهگین می شوند. سوره بقره آیه 62.